بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي بعد سلامتي وتعليل در فرج آقا مولانا صاحب الزمان أرواحنا الحافظة صلوات من اللهم صل على محمد وآله محمد. وارد فصل دوم میشیم که در مورد معنا، تاریخچه و ادله ولایت فقیه. قطعا باید اول در مورد معنای لغوی و اصطلاحی ولایت فقیه بحث بشه و بعد ببینیم که ماهیت ولایت فقیه چه است. آیا یک امر اعتباری و وضعی هست یا اینکه نه یک امر تکوینی هست و آیا نسبی از طرف شارع هم بوده، یعنی آیا اعتبار شرعی هست یا اعتبار عقلی هست. و بعد هم دو قسم از ولایت که در فقه مطرح شده رو بگیم، یکی ولایت همین معنی سرپرستی و تصدی امور و یکی هم ولایتی که به معنای ولایت بر سفیهان و مهجوران هست. خب ولایت یا ولایت، واوش هم میتونه مفتوح باشه هم میتونه مکسور باشه. در لغت به معنای تصدی امور، به معنای سرپرستی، نصرت، یاری، دوستی، برای به این معانی آمده، ولی معنای تصدی و سرپرستی از همه معانی به معنای اصطلاحیش نزدیکتر هست. همین مسئله هم سوال اول درس شما هست، میگه اصطلاح ولایت فقیه با کدام یکی از معانی لغوی ولایت تناسب داره؟ میگیم با معنای تصدی و سرپرستی که توی پاراگراف دوم اون رو بیان کرده. صفحه هم فهم دارن، همون صفحه اول، همون قسمت معنای ولایت فقیه، پاراگراف دومش، پاراگراف هم معانی لغویشو گفته، زیر معانی لغوی خط بکشید، نصرت، یاری، تصدی امر غیر، واسطه، سلطه و سرپرستی. بعد میگه که تصدی و سرپرستی و تصرف در امر غیر با آنچه که از ولایت فقیه داشته تناسب بیشتری داره، که این پاسخ همون سوال اول میشه. این ولایت در قرآن هم به این معنا به کار رفته، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، خدا ولی شماست و رسول و اون کسی که نماز پا می‌داره و در رکوع زکات میده. این ولایت قطعا معنی سرپرستی و تصدی امور هست، چون در مورد خدا و رسول این هست، پس در مورد امام هم همون خواهد بود. در پایان اون پاراگراف و قبل از ماهیت ولایت فقیه، خود ولایت فقیه رو به لحاظ اصطلاحی میگه که ولایت فقیه به معنای آن است که در زمان غیبت فقیه عادل سزاوار تصدی و سرپرستی جامعه اسلامی است و او به این موقعیت شرعی و اجتماعی نصب شده است. این همون معنای اصطلاحی ولایت فقیه میشه. خب ماهیت ولایت فقیه آیا از اعتباریات هست و وضعیه یا اینکه نه یک حقیقت تکوینیه؟ این رو میگه نه، ولایت یک امر جعلی و اعتباری هست، جعل شرع، اعتبار هست، جعلی هست، یعنی قراردادیه، به خودی خود وجود نداشته، جعل شده، اعتبار شده، قرارداد شده. اگر یک چیزی رو خدا و شارع اعتبار و لحاظ بکنه بهش میگن اعتبار شرعی. زیر ماهیت ولایت خط ششم هفتم میشه اعتبار شرعی. دور اعتبار شرعی دایره بکشید. اعتبار شرعی یعنی چیزی که شارع او رو وضع کرده، جعل کرده، قرار داده. آره، دورش خط بکشید، چون یک اصطلاحی که قبلش اون رو توضیح داده. و اگر اون رو عقلا و عرف جعل کنن و اعتبار بکنن، قرار داد بکنن، اون میشه اعتبار عقلایی. باز خط زیرش اعتبار عقلایی هم دورش دایره بکشید. این توی سوالات نیومده. در سوال دوم همچی چیزی رو سوال کرد. این سوال دوم چیه؟ مراد از این که ولایت منصوب به فقیه از سنخ امور اعتباری و مجعول است چیه؟ این که میگیم ولایت فقیه جعلی و اعتباری یعنی چی؟ همونجا توضیح داده. این امور اعتباری بالاتر از همینا که بهتون گفتم دورش دایره بگشید، گفته که امور اعتباری وضعی به اموری میگویند که به واسطه جعل و قرارداد ایجاد میشه و به خودی خود وجود خارجی نداره، بلکه به واسطه وضع واضع و جعل جائله. خب این که میگیم ولایت فقیه اعتباره یعنی همین، یعنی یک حقیقت نیست بلکه یک اعتبار هست، یک لحاظ هست، یک قراردادی هست که حالا ممکنه که شارع کرده باشه، ممکنه اغلا کرده باشه. همون سطر سوم جواب سال دو
میشه،
امور اعتباری و وضعی. آره تا آره موجود میشه. خب در صفحه بعد پایین جواب همینو توضیح داده که ولایت فقیه اگر خواسته باشه یک چیز یک حقیقت تکوینی باشه، باید از قبل وجود داشته باشه، یک چیزی باشه که حقیقت داره، نه اینکه اونو کسی قرارداد بکنه. اینها که در مورد اهل بیت اینجوری هست، ولایت اهل بیت از ولایت از سنق ولایت تکوینیه، یعنی چون این فضیلت و این مقام معنایی و این کمال روحی رو دارن، حقیقتاً دارای این واقعیت هستن، واقعاً این مسئله براشون قرار داده شده، براشون وجود داره در و به عنوان یک حقیقت براشون وجود داره. چرا؟ چون که اونها به لحاظ مقام معنایی و کمال روحی خیلی جایگاه بالایی دارن، لذا این مسئله رو تکویناً هم دارن. اهل بیت اونو تکویناً هم دارن، ولی فقها فقط جعل جائل هست، فقط شارع، جعل شارع هست، شارع این مقام رو به اونها داده. پس سوال 3 است یا 4 که سوال 3 میگه مراد از ولایت تکوینی چیست؟ ولایت تکوینی تو پاراگراف دوم، حالا زیر ماهیت ولایت پاراگراف سوم میشه.
ولایت به دو صورت تکوینی و اعتباری.
آره آره، ولایتی که فقیه از آن برخوردار است و ادله فقیه استفاده کرده ولایت اعتباری است. اینی چی؟ جلوتر میگه ولایت از سنخ تکوینی یک فضیلت و مقام و مقام معنوی و کمال روحی است که رسول الله و ائمه طاهرین از این قسم برخوردار بوده. اینو جای دیگه ای توضیح دیگه ای نداده. ببین هم این پاراگراف قبلش آخر پاراگراف نکن یک کمک اینو توضیح داده، گفته برخلاف حقایق تکوینی که واضع و جائلی آن را قرار نداده و اعتبار نکرده تا با تغییر جعل و اعتبار او وجود آن منتفی شود. این قسمت یکم ولایت تکوین رو توضیح میده و پایین تر هم که گفتیم که یک مقام معنویه، یک فضیلت مقام معنوی و کمال روحی. پس ولایت تکوینی چی میشه؟ ولایتی است که با وضع واضع و جعل جائل نیست، کسی او را اعتبار نکرده که خواسته باشه با از بین رفتن او اینم از بین بره منتفی بشه، بلکه ولایت تکوینی یک ولایت، یک فضیلت و مقام معنوی و کمال روحیه.
ولایتی که قرآن برای نبی اکرم و اول الان اثبات شده و قرآن برای فقیه عادل
تو این نکته ها شما داریم میگی؟
ایلن جا بخش ولی کجا شد؟
توی نکته سوم دو جا اینو گفته بود دیگه، هم پاراگرافی که شما پیداش کردید، هم قبلش آخر پاراگراف اونو توضیح داده که من با هم دیگه اینا رو گفتم. ولایت آره آره، یک تیکش اونجا توضیح داده، به جعل جائل نیست، با اعتبار معتبر نیست که مثلا با تغییر کردن اون تغییر بکنه، بلکه یک فضیلت مقام معنوی کمال روحی. این همون این ولایت تکوینی میشه. سوال 4 شما تو نکات داری میگی؟ نکته چندم؟ پنجم ولایت من گفته از قسم دومه، توضیح نده.
قسم دوم تکوینی،
قسم دوم تکوینی. خب تکوینی خب اینجا توضیح داد، چون سوال دومد مراد از ولایت تکوینی چیه؟ همین کلام گفتیم. حالا ولایت فقیه چه تفاوتی با ولایت معصومان دارد؟ جلوش بنویسید. ولایت فقیه فقط اعتباری و جعلی است. فقط اعتباری، خودش گفته بود چی؟ فقط اعتباری و وضعی باشه. وضعی است. وضعی است. ولایت فقیه فقط ولایت اعتباری و وضعی است، اما ولایت امام هم اعتباری و هم تکوینی است. که این رو باید همون جایی که گفتیم اینو گفته، هم اعتباری و هم تکوینی است، هم تکوینی هم اعتباری، هم به لحاظ معنوی و مقام روحی و کمال و اینها این جایگاه رو دارند، که میشه تکوینی و هم خداوند اونها رو به تبع اون به این مقام قرار داده و جعل کرده و کرده. خب از حضرت امام اونجا این مسئله رو نه من سریع اونو بخونم. وقتی میگوییم ولایتی را که رسول الله و ائمه داشتن بعد از غیبت فقیه عادل هم دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیش بیاید که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول الله، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شهر مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است. اینم به همون مسئله، وقتی که ما میگیم که ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است، یعنی چی؟ یعنی همون وظیفه‌ای که رسول الله داشت در حفظ دین، در ابلاغ دین، در مدیریت مردم، اون وظیفه رو هم فقیه داره. نه اینکه فقیه تکوینن هم اون جایگاه به کمال روی اونا هم داره، نه، در بلاد تکوینی اون جایگاه نداره، بلاد قرارداد و اعتبار ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است که حضرت ما میگه منظور ما همون وظیفه است. نه اینکه ما بگیم که این مقامات رو هم فقیه داره، نه، فقیه کجا و مقامات پیامبر و ائمه کجا، مقاماتشون رو بعضی از پیامبران ندارن، چه رسه به این که خواسته باشه فقیه داشته باشه. خب صفحه بعد قبل از دو گونه ولایت در فقه اسلامی اونجا رو خط بکشید، میگه که پس اصل مقوله ولایت یک اعتبار عقلایی است و امضا و تصویب و جعل آن برای فقیه در فضای شهر مقدس یک اعتبار شرعی است. این نکته چی میگه؟ میگه که ولایت فقیه در اصل یک ولایت، یک جعلی است که عقلا کردن. یعنی هر انسان عاقلی حکم میکنه که انسان فقیه عادل باید در رأس حکومت قرار بگیره، چون میخواد حکومت دینی تشکیل بشه، باید کسی در رأسش باشه که از دین سر در بیاره، از طرفی هم عادل باشه، ظلم به کسی نکنه. همون اصل مقوله ولایت در اصل عقلای شارع هم اون رو تایید کرده و تصویب و امضا کرده، پس هم یک اعتبار عقلایی هم یک اعتبار شرعیه. ممکنه توی تستی مثلا بیاد ولایت فقیه هم یک اعتبار عقلی هم یک اعتبار شرعی هم. بعد تو پایینش هم قسمت پایین این آخرین مطلب میگه که دو تا ولایت در فقه اسلامی اومده. خط دوم قسم نخست. قسم نخست چیه؟ تصدی و سرپرستی و اداره امور مسلمین. این یک قسمه. قسم دوم واسه تو پاراگراف بعدی نوشته که ناظر به تصدی امور کسانی است که به سبب قصور در فهم و شعور یا عجز عملی از انجام دادن کارهای خیش و یا عدم حضور نمیتوانند حق خود را استیفا کنند. دو تا ولایت در فقه اومده. یکی همون سرپرستی امور مؤمنین، وقتی میگن ولی یعنی ولی فقیه، کسی که امور مسلمین رو سرپرستی میکنه، حکومت بر مردم میکنه. دو، ولی هست یعنی که کسی مهجور باشه، بچه‌ای باشه، دیوانه‌ای باشه، کارای او بر عهده ولی هست. مثلا که باز مثال میزنه که به نظرم قبلا این مثالا تو امتحان آمده بود. دو خط پایین‌تر از اونجایی گفتیم ولایت پدر، خط بگیش. آره سوال پنجم همین قسمت بود. مراد از ولایت من مهجوران چیست؟ همین قسم دوم جواب سوال پنج میشه. مثالاش هم خط بکشید، همون قسم دوم که نمیشه سر پاراگراف میشه قسم دوم، اون جواب سوال پنجه. دو خط پایینتر از جای خط کشیدی رو هم با عنوان مثال زده که اون ممکنه توی تستی بیاره. ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر و یا سفیه و مجنون و یا مجنون خود، ولایت اولیای مقتول یعنی ولی دم، ولایت اولیای میت، نمونه‌ای از این قسم هست. چهار قسم مثال میزنه: ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر، یا بر صفی، یا بر مجنون، و ولایت اولیای مقتول که و ولایت اولیای میت، ولایت اولیای میت، اولیای مقتول و اولیای صغیر و صفی و مجنون، اینا همون قسم دوم میشه. مورد درس بعدی باز همین مبحث رو ادامه میده که ما گفتیم که دو تا ولایت تو فقیه توی فقه آمده، یکی به معنای سرپرستی امور، یکی معنای ولایت مهجوران. بعضی از منتقدان کسایی که ولایت فقیه رو قبول ندارن اومدن از همین نوع دوم وام گرفتن و اون رو به عنوان یک مستمسکی برای خودشون قرار دادن که بگن که ولایتی که فقیه داره از این نوع است، اون ولایت قبلی رو اولی رو نداره، ولایت فقیه همون ولایت بر مهجوران ایناست. و بعضا میان توهین رو مردم میکنن، میگن که این ولایت فقیه توهین به شماست، چون ولایت فقیه که مراجع قبول دارن یعنی اینکه شما رو دیونه فرض کردن، شما رو مهجور فرض کردن، شما رو بچه فرض کردن که شما نمیتونید خودتون کارهای خودتون انجام بدید، تصمیم بگیرید و فقیه داره برای شما تصمیم میگیره. اینطوری هم شبهه ایجاد میکنه، هم بعضا میگن که اون ولایتی هم که برای فقیه هست این نوع ولایت است که این رو جواب میده. سوال یک چی میگه؟ میگه آیا ماهیت حقوقی ولایت فقیه با اختیار سیاسی دیگر حکومت ها متفاوت است؟ میگیم خیر. اینو توی اون پاراگراف دوم اول درس گفته. برخی از مخالفان و منتقدان ولایت سیاسی فقیه به این نکته اصرار دارند که ولایت در ولایت فقیه را معنای کاملا متفاوت با حاکمیت حقوقی و اقتدار سیاسی موجود در دیگر نظام های سیاسی معرفی کنند. گویی ماهیت قدرت سیاسی در این نظام کاملا متفاوت با ماهیت قدرت سیاسی در دیگر نظام ها شناخته شده. منشأ این گرایش فلان رو توضیح میده. یعنی از صحبتش معلوم میشه که این حرف رو قبول نداره. معلوم است دیگه، چون میگه مخالفان اینجوری فکر میکنن. پس ولایت فقیه با ولایت با حاکمیت حقوقی و اقتدار سیاسی فرقی نداره. نیست خیر دیگه. خیر. خب صفحه بعد برای این ببین شبهه اونا هم آورده. حالا معلومه صفحه بعد میشه. ما شما شاید نشه زدید. کسایی که اینجا حرف میزنن میگن که ولایت به معنای قیمومیت مفهوما و ماهیتا با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است. زیرا ولایت حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولا علیه است که به جهتی از جهات از قبیل عدم بلوغ، رشد و عقلای دیوانگی و غیره از تصرف در اموال خودش محروم شده. این حرف هموناست. کسایی که با ولایت فقیه مخالفن میگن که این ولایتی که فقیه داره ولایت بر مهجوران و دیوانگان هست، نه ولایتی که معنای کشورداری اینها باشه. اینو جواب بده. سوال دوم چیه؟ کسانی که ولایت فقیه را از سنخ ولایت و مهجوران میدانن از چه نکاتی غفلت کردن؟ همینجا زیر همون گفته این گونه مطالب با غفلت از دو نکته اساسی عنوان میشود. یک، از دو چیز غفلت کردن. یک، اینکه ما دو تا ولایت داریم، یکی ولایت و مهجورانه، یکی ولایت به معنای حکومت و کشورداری هست. دلیل ما چیه؟ اونجا که میگه که به تسریع قرآن برای پیامبر، به تسریع قرآن برای پیامبر و اولوال امر ثابت شده. آیا ولی مسلمین بودن رسول الله؟ ما میدونیم که رسول الله ولی امر مسلمینه دیگه. انما ولیکم الله و رسوله. خدا میگه که در قرآن میگه که من و پیامبر ولی شما ایم. آیا ولی شما معنی این است که شما دیوانه اید ما ولی شما ایم، شما مثلا مهجورید ما ولی شما ایم؟ نه، قطعا این معنا نیست، چون در قرآن آمده که خدا و رسول ولی شماست و همینطور حضرت امیر که مصداق اون آیه هستن. خب آیا ولی مسلمین بودن رسول اکرم به معنای قاصر بودن و مهجور بودن مسلمانان صدر اسلام و شخصیت های ممتاز و برجسته آن است؟ خب معلوم میشه که نیست. پس معلوم میشه که دو تا ولایت ما داریم. این نکته اول. نکته دوم هم این قیم بودن به معنای این نیست که همین معنای که اونا گفتن که فردی بالغ نیست یا رشید نیست یا دیوانه است و کسی به این خاطر قیمومیت او رو براده گرفته و کارهای او رو انجام میده، بلکه قیمومیت هم باز معانی مختلفی داره. در حدیث چی اومده؟ لولم یجل لهم اماما قیما امینا حافظا و مستودا لدرسد المله. در اون حدیث اومده که اگر خداوند برای مردم امام قیم امین حافظ مستودع، این چیزا صفتای کنار قیم آورده، معنای قیم رو نشون میده که معناش چیه. یعنی کسی که امین هست، کسی که حافظ دین و حافظ مردم هست و مستودع هست، کسی که به او چیزی به ودیعه سپرده شده که او رو محافظت بکنه. اگر اینها نبودن لدرست المله و ذهبت الدین و غیرت سنن، سنن از بین میرفت، دین از بین میرفت. پس معلوم میشه که حفاظت از دین و اینهاست، نه بحث مهجوریت و اینها. غیر از این که در قرآن هم اومده ذالک دین القیم، میگه دین قیم هست. اگر شما میگه قیم یعنی کسی که بر مهجور میخواست سرپرستی بکنه، اینجا گفته دین قیم هست. اگر چند جا قیم صفت برای دین قرار گرفته، آیا شما میتونی اینجا بگی که دین هم یعنی که چیزی که سرپرستی و مهجور داره؟ پس معلوم شد قیم همیشه به معنای کسی که سرپرستی دیوانه و اینا رو برادر داره نیست، بلکه قیم معانی مختلفی داره. اگر میگن که ولی فقیه قیم هست، این معنای دومش هست. خب این جواب سوال دوم. خانه شما خلاصه شما بنویسید چی میخوای بنویسید جواب سوال دو؟ میگه که کسانی که ولایت فقط از سن ولایت و مجرم از چه نکات غفلت کردن؟ یک، این که ولایت داره دو معنی است. این که ولایت داره دو معناست، هم به معنای سرپرستی بر مهجوران و سه نقطه. تو نقطه نمیشه. هم به معنای ولایت بر مهجوران و دیوانگان و سه نقطه، هم به معنای کشورداری و حکومت و سرپرستی امور مسلمین. و هم به معنای کشورداری و ولایت بر مسلمین. نکته دوم اینه که قیم در روایات و آیات به معنایی که اونا فکر کردن نیست، بلکه در آیات و روایات به معنایی که آنها فکر کردن در مورد مهجوران نیست، فقط نیست، به معنایی که آنها فکر کردن در مورد مهجوران فقط نیست، بلکه به معنای کسی که سرپرستی امور را بر عهده دارد و از دین حفاظت میکنند. کسی که سرپرستی امور را بر عهده دارد و از دین محافظت میکنند و قوام ملت به اوست نیز به کار رفته. خب حالا یه انتصاب ولایت با وکالت و نظارت، فرق اینها چیه؟ نیز به کار رفته. در پاراگراف دوم زیر تفاوت انتصاب ولایت با وکالت و نظارت، سوال این قسمت چیه؟ آیا فقیه عادل از جانب معصومان به ولایت برآمد منصوب شده است؟ زیرم خود سوال خط بگیری خط اول. آیا فقیه عادل از جانب معصومان به ولایت برآمد منصوب شده است؟ تو پاراگراف دوم اون رو توضیح داده. تو خط سومش نوشته نقطه افتراق جدی نظریه ولایت انتصاب فقیه با ولایت انتخابی فقیه، ولایت انتصابی فقیه با ولایت انتخابی فقیه چیه؟ نقطه افتراق دور اون خط بکشی خط زیر فرقشونو گفته. فرق بین ولایت انتصابی فقیه با ولایت انتخابی فقیه، بر اساس نظریه ولایت انتخابی مردم با انتخاب و بیعت خیش به فقیه ولایت میدن و در واقع منتخب مردم وکیل آنان در اداره و سرپرستی امور جامعه است. حالان که بر اساس نظریه انتصابی بودن ولایت فقیه، فقیه عادل وکیل مردم نیست و سمت و منصب خیش را از ناحیه ادله شرعی و نسب امام معصوم دریافت کرده است و اقبال و همراهی مردم در اصل منصب و ولایت او تاثیرگذار نیست، بلکه در بستیت و امکان اعمال ولایت مؤثر است. این نکته چی میخواد بگه؟ آره دو تا سوال اینجا تقریبا جواب داده. ببین فرق بین ولایت انتصابی و ولایت انتخابی چی؟ انتخابی یعنی مردم رو انتخاب کردن. خب مردم که رو انتخاب کردن اون میشه وکیل مردم، مردم اگه نخواستن اون رو میتونن بردارن. انتصابی یعنی چی؟ یعنی این که خدا یا معصومین اون رو به خاطر ادله شرعی نصب کردن، وقتی که اون رو نصب کرده باشن چه مردم بخوان چه نخوان او امام جامعه است. ولی اگه مردم خواستن باعث میشه که او بستیت بیشتری پیدا بکنه، بتونه اهداف خودش رو بیشتر پیش ببره. اگه مردم نخواستن خب اون رها میکنن، مثل ائمه که امام نشدن. ائمه که امام نشدن نتونستن خیلی کار رو انجام بدن، ولی خب حضرت علی علیه السلام امام هم نه حاکم، امام که هستن حاکم هم میشدن. اگر مردم به اونا اقبال بکنن خب اونا بستیت پیدا میکنن، میتونن دین رو پیاده بکنن و اون اهدافی که دین میخواد از حکومت اسلامی بتونن انجام بدن، بستیت پیدا میکنن. از واز خط زیرش چی نمیشته؟
اگر
مشروعیت ولایت فقیه وامدار اقبال مردم نیست، بلکه مقبولیت و تحقق عینی این ولایت به همراهی و خواست مردم گره خورده است. مشروعیت ولایت فقیه از مردم نیومده که مردم دور ولی فقیه جمع شد پس او ولی بشه، نه، مشروعیتش رو از دین گرفته، مقبولیتش از مردم گرفته، چون مردم اون رو قبول کردن اون مقبول مردم شده، حالا حرفی که میزنه مردم رو اطاعت میکنن و دستوراتش و اهداف که اون میخواد رو انجام میدن. ولی خب مشروعیتش از مردم نگرفته که مردم بگن که تو نیستی دیگه اون مشروعیتش از دست بده، نه. چرا مثلا مقام اعظم رهبری در رأس حکومت مشروعیت دارن؟ میگیم به خاطر حکم دین دیگه، که میگیم که حاکمیت در اصل از آن خداست، به معصومین، به پیامبران و جانشینان اونها داده شده از طرف خدا، و در زمان غیبت با حکم خود امام زمان که فرمودن که فقیه عادل در رأس حکومت قرار بگیره، باز به فقیه عادل که حضرت آقا باشن منتقل شده. پس این مشروعیتش الهی از طرف خدا گرفته شده، مقبولیتش مردمیه، چون مردم خواستن ایشون در رأس حکومت قرار گرفتن. زمان حضرت امام اینجوری بود، قبلش نخواستن. اگر مقبولیت نباشه دور مردم دور چیزشون نگیرن دیگه، راه کنن نمیتونه حکومت بکنه، بستیت نداره. مثلا آقای بروجردی هم این امامت رو داشتن، حضرت امام داشتن، ولی حضرت امام چقدر قوی تر بود، بخاطر اینکه مردم دورشون گرفته بودن و به حکومتشون تن داده بودن. او زمان شاهی بود، خیلی از کارا نمیتونن آیت الله بروجردی انجام بدن، بستیت نداشتن، در حد یک مرجع تقلید بودن. ولی زمانی که مردم حکومت اونها رو بپذیرن، خائنا میتونن قوه مجریه داشتن، قوه مقننه، قوه‌های مختلف و احکام رو تغییر بدن، خیلی از کارا میتونن انجام بدن که در زمانی که در این منصب نیستن نمیتونن این کار انجام بدن. خب سوال 3 گفته که فرق بین ولایت انتصابی فقیه چه؟ نه، اون که خودش یک مطلبه. فرق بین ولایت انتصابی و ولایت انتخابی چیست؟ سه گفته ولایت انتصابی فقیه چه تفاوت با وکالت فقیه؟
مردم انتخاب مونند ولایتی انتصابی هم از طرف خدا.
خب اینو پایین تر توضیح داره، اونجا بینیست جیم 3 ماهیت حقوقی ولایت انتصابی وسط اون پاراگراف، اون همون که گفتم نقطه افتراق جدی، خودش سوال دی. ببین سوالش تو سوالا نیست، ولی اونجایی که گفتم دورش خط بکشید، نقطه افتراق جدی نظریه ولایت انتصابی فقیه، اون سوالش همینه که نظریه ولایت انتصابی فقیه با ولایت انتخابی فقیه چیه، فرقشون چیه، توضیحش اونجا دادی. مشروعیت ولایت فقیه و مقبولیت ولایت فقیه هم خود دو تا اصطلاحن که دور مشروعیت و مقبولیت حتما یک دایره بکشید، تو اون پاراگراف آخرش اونو توضیح داده بود. مشروعیت ولایت فقیه از طرف خدا است، به مردم هیچ ربطی نداره، اما مقبولیتش و تحقق عینی این ولایت فقیه، این ولایت باید روی زمین محقق بشه. جوری محقق بشه اینکه مردم دور اون فرد رو بگیرن، بپذیرن حاکمیتش رو، این به خواست مردم گره خورده. خب فرق ولایت و وکالت چیه؟ خط 3 اصالت در تصمیم گیری با موکل است. توی وکالت اگر ما بگیم وکی، اگر ما بگیم ولی فقیه وکیل مردمه، ببین دو جور میتونیم بگیم، ولی فقیه وکیل مردم است یا ولی فقیه ولی هست، ولایت داره یا وکالت. اگر وکالت داشته باشه، تو وکالت موکل تصمیم میگیره، وکیل میره اجرا میکنه. شما یکی رو وکیل میکنید که این معامله بره انجام بده، شما میگید آقای وکیل برو این کار انجام بده، این چیزو بفروش، به اینقدر بفروش، اون فقط میره انجام میده، یعنی خودش وسیله است. دستورات و تصمیمات رو کی میده؟ موکل میده. و فرق دیگه‌ش هم اون پایین‌تر از آیت الله جوادی عاملی آورده که وکالت با موت موکل باطل میشه، ولی ولایت با موت با موت طرف مقابل از بین نمیره. ولایت اینجوری نیست که با از دنیا رفتن امام از بین بره. اون اولی هم گفتم اصالت در تصمیم‌گیری با موکل است، اون شروعش بود دیگه. یکی از فرقاش اینه که در وکالت اصالت با موکل است، در حالی که در ولایت اینجوری نیست. خود ولی حق تصمیم گیری داره، در اونجا نه، تصمیم رو موکل میگیره، وکیل فقط اجرا میکنه. و فرق دومش هم این است که وکالت با موت موکل از بین میره، کسی وکیل امام باشه. کسای وکیل امام بودن که خمس و زکات رو جمع میکردن. وقتی که امام شهید میشن و از دنیا میرفتن، باید امام دیگه تایید میکرد و الا اونا وکالت دیگه نداشتن. ولی ولی اگر اون بودن ولایتشون از بین نمیرفت. یکی این که اصالت از زندگی با موکل است، زیر اینجا حق تصمیم گیری دارد، اما ولی حق تصمیم گیری دارد. میخواید بنویسید هم به این صورت میشه که در وکالت اصالت تصمیم گیری با موکل است، وکیل فقط اجرا میکنند. اصالت در تصمیم گیری با موکل است، وکیل فقط اجرا میکنه، اما در ولایت خود ولی حق تصمیم گیری داره. وکیل فقط اجرا میکنه، اما در ولایت خود ولی حق تصمیم گیری داره. خود ولی حق تصمیم گیری داره. دو، وکالت با موت موکل باطل میشود. دوم، وکالت با موت موکل باطل می شود، اما ولایت با موت موکل باطل می شود. وکالت با موت موکل باطل می شود، ولی ولایت بعد از شهادت یا رحلت امام باطل نمی شود. خب صفحه بعد باز فرق بین ولایت فقیه و نظارت فقیه. ولایت فقیه با نظارت فقیه چه فرقی میکنه؟ سوال 4 هم همینه. سوال 4، آیا میتونه ولایت فقیه رو همان نظارت فقیه دون؟ ولایت فقیه یعنی کسی که اجرا میکنه، مدیریت میکنه. اما نظارت فقیه یعنی چی؟ نظارت، ناظر که اجرا نمیکنه، فقط نظارت میکنه. همون اول توضیح داده دیگه. نکته دیگر آن که ولایت فقیه غیر از نظارت فقیه است. ولایت فقیه هم تصدی، هم اجرا، هم مدیریت میکنه، نظارت دیگه نگفته. ولایت فقیه از سنخ تصدی اداره و اجرا و مدیریت است. حال آنکه با خط پایین تر، حال آنکه نظارت از سنخ مراقبت و تذکر و فاقد عنصر اجرا تصمیم گیری است. سوال 5 چیه؟ بر اساس ادله ولایت فقیه، این جواب شد. بر اساس ادله ولایت فقیه چگونه ولایتی برای فقیه جامع شرایط اثبات می شود؟ آره، آیا هر فقیه عادل به جامع شرایط دارای شأن ولایت هست یا آنکه بالفعل دارای این ولایت؟ میگه که همه، جوابش اینه که همه. آره، توی نکته ها یکی بود. همه بحث سر اینه که اگر شما میگید که فقیه ولایت، فقیه ولایت داره، ممکنه که چند تا فقیه ما داشته باشیم، آیا همه اینها ولایت دارن؟ میگه بله، همه اینها ولایت دارن، ولی ولایت یک نفر بالفعله، اونی که مردم دورشو گرفتن یا اونی که مجلس خبرگان او رو انتخاب کرد به عنوان ولی فقیه، او وظیفه اجرا داره. بقیه دیگه الان بالفعل نیستن دیگه، اونا هم این شأنیت رو، مقام رو دارن، ولی خب یک نفر چون اقدام کرده دیگه دیگران نمیتونن اقدام بکنن، چون تشدت آرام میشه، اختلاف و دو دستگی پیش میاد. یک نفر باید این کار رو داشته باشه، مثل بقیه مراجع که دیگه همشون مرجع هستن، ولی ولایت فقیه ولی فقیه نیستن. اونا هم اگه ولی فقیه بودن، باز آقا باید دستور چیزی نمیدادن. پس خط سوم میشه که فقیه عادل بالفعل دارای ولایت میشن. نکته 8، بر اساس ادله ولایت فقیه، این ولایت برای هر فقیه جامعه شرایط بالفعل موجود است، یعنی هر فقیه عادل منصوب از طرف امام است و اعمال ولایت او مشروع است. ولی این هم ادامه بنویسید که با تصدی یک فقیه جامعه شرایط، ولی با تصدی یک فقیه جامعه شرایط، وظیفه از دیگر فقیهان صاحب منصب ولایت ساقط می شود. با تصدی یک فقیه جامعه شرایط وظیفه از دیگر فقیهان صاحب منصب ولایت ساقط می شود. وظیفه از عهده دیگر هم برداشته می شود، ساقط می شود. اللهم صل على محمد. پس توی این دو تا درس ما چیکار کنیم؟ ولایت فقیه رو به لحاظ لغوی و اصطلاحی توضیح دادیم، ماهیت رو گفتیم که یک چیز اعتباری هست که هم اعتبار عقلی هم اعتبار شرعی هست، ولی ولایت ائمه و معصومین ولایت تکوینی هم هست. غیر از اون دو تا ولایت توی فقه آمده، یکی ولایت و سرپرستی و حکومت، یکی معنای تصدی امور مهجوران و دیوانگان. بعضی از این استفاده کردن که ولایت فقیه همینطور ولایتی است که دو تا جواب داد بهش و بعد مقایسه کرد که آیا این انتصابی هست یا این که وکالت هست و نظارت هست، که هر کدوم از اینا رو فرقاشون رو با ولایت گفت. ولایت چه فرقی با وکالت دارد، ولایت چه فرقی با نظارت دارد، و این که آیا همزمان میشه که چند نفر ولی فقیه باشن یا نه، که جوابش رو داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.